بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که مفلس بعد از حکم حاکم باید یه هیئتی را، یه گروهی را تعیین بکنه به عنوان تصفیه، هیئت تصفیه. گفتیم که توی قانون مثلا میگن دولت یا حاکم، ولی ما عرض کردیم که خود مفلس باید این هیئت رو تعیین بکنه. خب این هیئتی که حالا وظیفش اینه که اموال ورشکسته را قیمت گذاری کنند و بفروشند و دینهای او را ادا بکنند، خرج این هیئت با کیه؟ هزینه اینا با کیست؟ یه مسائلی رو قبلا اشاره کردیم که مثلا اگر که کسی حاضر مجانن این کارو بکنه اونها مقدمند، اگر کسی مجانن حاضر نیست یه افرادی که با پول با اجرت این کارو انجام میدهند باید اونا رو تعیین کرد. حالا بعد مسائل دیگه خواهیم گفتن که مثلا حاکم شهر اینجا مقدمه یا مرجع تقلید ملاکه، اینا حالا بعدا خواهد اومد. فعلا بحث درباره این بود که هزینه این هیئت تصفیه با کیست. یک احتمال این بود که هزینه اینها به عهده خود این ورشکسته است، خود این مهجور یا ورشکسته، شرکتی که ورشکسته است، این باید خرج خود این هیئت تصفیه را بدهد. و گفتیم اگر این احتمال درست باشه این بدهکاری بر سایر بدهکاری ها مقدمه، یعنی اول پول این هیئت را میدن، اول هزینه اینا را میدن کامل، بعدن هرچه موند به طلب کارا میدند. هیئت تصفیه یه دین جدید مقدم است بر سایر دیون. این یک احتمال بود. احتمال دومم این بود که گفتیم از بیت المال باید هزینه‌شون رو بدند. حالا بحث ما درباره هجر یا ورشکستگی و هزینه هیئت تصفیه، ولی این مسئله شبیه اینه که اجرت حمال یا اجرت دلال یا اجرت سمساری یا اجرت باسکول، اجرت اونا با کیه؟ مثلا این جنس رو میخوان وزن کنن، باسکول اجرت میخواد، یا اینو باید با ماشین ببرن تا فلان جا، کرایه ماشین رو کی باید بده؟ این هرچی که درباره یه هیئت تصفیه گفتیم الکلام هو الکلام. اگر گفتیم که پول این هیئت رو بیت المال باید بده، پول باسکول و کرای ماشینم دولت یا بیت المال باید بده، اگر گفتیم از خود اموال مفلس باید داده بشه، اونها هم دلال و کرای حمل و نقل و سمساری و این حرفا، اونام همینجور. حالا میخواستیم روایات این رو بخونیم. نه اونا دیگه بله قابل فرض هست که بگیم که حالا طلبکارها این کار رو انجام بدن. بله مصالح رو فرض اینه که چیزی حکمش روشن نباشه مصالح میکنیم، اما فعلا حکمش روشنه. این که ایشون میفرماید مثلا بگیم خود طلبکارا هزینه رو بدن، حالا این دو تو احتمالی هم که عرض کردم اونم که قائل نداره، ولی علت این که این احتمال رو ذکر نکردم اینه که این تقسیم اموال مهجور که این اموالشو تقسیم بکند بین طلبکارا یا بر خود مفلس واجبه، یعنی خودش برش واجبه که پول مردمو بده، هر کسی چیزی برش واجبه با یه هزینه‌شم خودش بده، یا اینکه حاکم شرع برش واجب است که این کارو انجام بده اما طلبکارا برش واجب نیست، یعنی طلبکار برش واجبه که بیاد مالی آقا رو بگیره، نه، اما خود این آقا که بده کاره واجب طلب کار رو پولشو بده. نه. خب میتونست از حقش بگذره، واجب نیست برش، جایزه، اما این دوتا واجبه. بله و حکم به حساب میده. درست. بله. بله. ضایع میشه. بله. بله. درست. بله. 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 که حالا بعدن یه مسئله اینجوری مطرح میکنم، شاید همین دو سه روز دیگه یه مسئله مطرح میکنم که این هیئت تصفیه مثلا اینا باید اموال این آقا را قیمت بگذارن و بفروشند، پولشو بگیرن بدن طلبکار، میتونن قیمت بگذارن خودشون بردارند. این مسئله را که مطرح بکنم وقت میگم اینجا همین فرمایش شما پیش میاد، اینجا حقوق مردم ضایع میشود. این حالا همین دو سه روزی میره. همین حال آلبینیم اینا از روایات استفاده میشه یا نه؟ همی فرمای شما. خب جلسه قبلی دو تا روایت خوندیم، حالا ادامه روایاتی که ظاهر این روایات اینه که اصلا طلب ورشکسته را باید بیت المال بده. اگر خود طلب رو باید بیت المال بدهد، به طریق اولا باید هزینه تصفیه را هم بیت المال بدهد. مثلا عرض کردیم که هر کس بدهکاره، اگر تا یک سال نتونست بدهکاریشو بدهد، باید امام یا رئیس بیت المال بدهکاری آقا را بپردازه. وسایل شیعه جلد 18 صفحه 336 باب 9 از ابواب دین. و انهو ان محمد ابن الحسین ان محمد ابن سلیمان ان رجل من اهل الجزیره یکنا ابا محمد. قبلنم عرض کرده بودم این اهل جزیره وقتی میگیم این جزیره یعنی همین جزایر مجنون، این بین همین تو حورالعظیم و حورالحمار اینجا این حورها را این را میگن اهل جزیره، این ربطی به الجزایر نداره دا. همین فاصله بین هویزه و بصره مثلا این فاصله این را میگیم اهل جزیره، سد نعمت الله جزایری هم یعنی مال اینجا. ان رجل من اهل الجزیره یکنا ابا محمد قال سأل رضا علیه السلام رجل و انا اسمعو یه مردی از امام رضا علیه السلام سوال کرد، منم میشنیدم. فقال له، اون بابا به امام عرض کرد، جوئل تو فداک، ان الله عز وجل یقول و بین کان زو اسرت فنظرتون الى میسرتن. خدای متعال میفرماید اگر که اون بدهکار تو تنگنا هست مهلتی بهش داده شود. اخبرنی عن هذه النظره التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. این مهلتی که خدا میفرماد تو قرآن، این مهلت یعنی چقدر؟ لها حد یعرف، یعنی اندازه‌ای داره. اذا صار هذا المؤثر اليه لابد له من ان ينتظر، که وقتی به اون حد آدم میرسه باید بهش مهلت بدند. و قد اخذ مال هذا الرجل و انفقه على عياله. این بابایی که مؤثر تنگ دسته، رفته پول مردم رو، پول حاضر رجل یعنی پول مردم رو گرفته، خرج زن و بچهش کرده. ولیس له غلتون ینتظر ادراکها، زمینی نداره که گندمی کاشته باشد و منتظره که بعد این زمین حاصل بدهد، یعنی امید این نیست که در آینده پولی دستش برسه. ولا دینون ینتظر محله، این ولادین ینتظر محله، یعنی طلبی هم نداره که منتظر باشه در آینده پول بهش بدهند. بلا مالون غایبون ینتظر قدومه، یه مال غایبی هم نداره که منتظر باشه که اون مال مشالا بهم برسه. یعنی به هر حال کسی پول گرفته خرج زن و بچهش، هیچ امیدی هم نیست که در آینده پولی دستش برسد بتونه دینشو ادا کنه. امید اینکه یه پولی در آینده دستش برسه نیست. قال علیه السلام، نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره الى الامام. این جور آدمی ها باید اینقدر بهش مهلت بدن که خبر این آقای بدهکار به امام برسد. مثلا فرض کنید یه هفته طول میکشه تا این خبرشو برسونن به مثلا امام. فیقضی عنه ما علیه من الدین، اون موقع امام باید قضا کند از طرف این بدهکاری ها را، من سهم الغارمین، از همون باب زکات مصرف غارمین بدهکاران. اذا کان انفقه فی طاعت الله عز وجل، به شرط این که در راه خدا، یعنی پول قرض نکرده بره گناه بکنه، پول قرض کرده که خرج زن و بچهش رو بده. فإن كان أنفقه في معصية الله عز وجل فلا شيء له على الإمام. اگه پول قرض کرده رفته گناه کرده، مثلا رفته شراب خورده، اینجا امام بدهکاریشو لازم نیست بده. قلت فما لهذا الرجل الذي اتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه. اون آقایی که پول به این میداد، اون قرض دهنده، نمیدونه این در راه ثواب خرج کرده یا در راه گناه خرج کرده. فی طاعت الله ام فی معصیته. قال علیه السلام، یسعى له فی ماله فیرده علیه و هو الصاغر. اگر که نمیدونید که در چه راهی خرج کرده، خودش با یه پولشو بده، نه امام. یسعى له یعنی تلاش بکنه، این کسی که دین گرفته، این که قرض گرفته، این سعی بکنه، کار بکنه برای طلبکار، فی مالهی در مالش، پس رد کند مال را به او در حالی که صغیره، در حالی که ذلیله. حالا این جمله رو توضیح میدم. اولا این حدیث آیا دلالت میکرد بر اینکه کسی که بدهکار است بدهکاریش به گردن امامه، به گردن حاکم شرعه؟ این عبارت اینجوری بود که یقظی عنه ما علیه من الدین. یقظی ظاهرش اینه که یعنی بر امام واجبه. شاید کسی حالا بگه این یقظی یعنی امام قضا میکنه، امام ادا میکنه ولی واجب نیست، ولی به قرینه ی روایات دیگر یقظی امام یعنی یجب بر امام که قضا بکنه و دین را ادا کنه. پس دلالت این حدیث، دلالتش خیلی خوبه که دلالت میکنه بر این که هر کس بدهکار است، اگر که نمیتونه بدهکاریشو بده، بدهکاریش گردن امامه، گردن بیت الماله. این دلالت حدیث. این جمله آخرشو توضیح بدم بعد سند حدیث را. جمله آخر این بود امام علیه السلام طبق این روایت فرق گذاشت بین بدهکاری که در طاعت الله یا بدهکاری که در معصیت الله. مثلا یه وقت کسی رفته پول قرض کرده، رفته تریاک کشیده و تریاکیه، اینو میگیم فی طاعت الله، اینو میگیم فی طاعت الله. اما یه کسی رفته پول قرض کرده، رفته این مثلا مواد مخدر صنعتی یا نمیدونم روانگردان و اینا، این فی معصیت الله. اون تریاکی به شرط این که تریاکی باشه دا، اون جز همون هزینه زندگی حساب میشه دا. نخیر، به همین خاطر دارم میگم این فی طاعت الله. ولی این جمله‌ای که ببینید اینطوری فرق گذاشته، گفت که اگر که گفت اگر که شما شک دارید که پول رو قرض کرده کجا خرج کرده، اگر نمیدونید کجا خرج کرده، اینجا باید شما خودتون برید کار کنید و طلب مردم رو بدید، بگردن امام نیست. این قسمت حدیث دیگه نمیشه پذیرفت. حالا درسته که حدیث ها، یعنی یه حدیث قسمت اولشو میپذیریم، قسمت دومشو نمیشه. یه مسلمان وقتی که قرض میگیره، ظاهر حال مسلمان اینه که در معصیت خدا یا در طاعت خدا، مسلمان ظاهرش اینه که در طاعت اللهه. و اگرم من شک دارم که این آقا پول رو کجا خرج کرده، باید چیکار کنم؟ حمله بر صحت باید بکنم، باید حمله بر صحت کنم. این آقا پول قرض کرده، کجا خرج کرده؟ انشاءالله که در طاعت اللهه. این که بگیم اگر شک داریم که پول رو کجا خرج کرد، گردن خودشه، باید بره کار بکنه پول بیاره بده، دو در حالی که ذلیله، در حالی که خاره، بیاد پول رو پس، اینا نمیشه پذیرفت. این قسمت آخر حدیث، اصلا امام علیه السلام همینجور فرموده، راوی درست نقل کرده، اشتباه راوی نقل کرده، اینش برای ما روشن نیست. این قسمت آخر حدیثه که میبوسیم و میگذاریم کنار، ولی قسمت اول حدیث خوب بود. ولیکن سند حدیث، آره دی تبعیض در حجیت، یعنی الان نصفشو بزنیم نصفشو نه. خب بیا دیگه، چاره نیست. و اما سند حدیث، حالا آیر میرسیم، آیر فردا انشالله. خب میدونم انشالله آیر فردا بحث میکنم. نه مسلم نیستم که حاجای آمری اشاره کرده، این خودش اختلافیه، ولی اینو الان گفتیم تبعیض در حجیت، که یه حدیث و قسمتشو بپذیریم قسمتشو نپذیریم. و اما سند حدیث، سندش این بود که انهو ان محمد ابن الحسین، انهو یعنی از اون محمد ابن یحیی. محمد ابن یحیی همون استاد کلینی ابو جعفر عطار قمی. انه یعنی از محمد ابن یحیی، ان محمد ابن الحسین، این محمد ابن الحسین ابن خطاب زیات روغن زیتون میفروخته. این دو نفر که مشکل ندارن، اینه که از بزرگانند. ان محمد ابن سلیمان، محمد ابن سلیمانش احتمالاً محمد ابن سلیمان بصری که از اصحاب امام رضا علیه السلام بوده و توثیق که نداره هیچی، تضعیف هم داره، یعنی ضعیفه. این محمد ابن سلیمان که ضعیفه، ان رجل من اهل الجزیره یکنا ابا محمد، مردی از اهل جزیرم که میشه مرسل. پس این حدیث اعتباری نداره، هم ضعف داره و هم ارسال. خب این که ما نمیدونیم کیه، همین دیگه ارسال، همینه دیگه. چه بگه ان رجل، چه این که بگه اون رجل قدش هم دراز بود، یا این که بگه اسمش هم نمیدونم فلان بود، ما که نمیدونیم کیه. این یه بابای اهل جزیره، کنیش هم بوده ابو محمد، و کیه این مرسل دیگه. پس حدیث که اعتبار نداره. حال سب حال فعلا دونه دونه داریم میخونیم، بعد آخر بار. بله بله کافی. آره اگر که اون حرف، بله حرف مرحوم آقای ناینی، المناقشه فی اسناد الکافی حرفت العاجز. حالا اینا میرسیم، حالا فعلا نمعتبره. بله حالا فعلا، حالا داریم همین معمولی حالا بس میکنیم. خاندی هم که وقتی یه آدمی باشه که اون آدم معلوم نیست کیه، اسمش هم ما نمیدونیم کیه، اینو میگن که مرسل. مجهول اینه که یه بابای اسمش مشخصه کیه، اما این بابا توی کتابای رجال نیامده، اونو میگن مجهول. بله نخیر، نه نه، اون مرفوعه است، رفعه تو ارسال، نه این مرسله شد. پس این حدیث که اعتبار نداشت. حدیث بعدی، حدیث چهارم، و انهو ان احمد ابن محمد ان محمد ابن عیسی ان العباس ام من ذکره ان ابی عبدالله علیه السلام قال الامام یقضی ان المؤمنین الدیون ما خلا مهور النساء. امام، امام یعنی حاکم شهر، حاکم شهر باید دین مردم رو ادا بکنه غیر از مهر زنان. اون حدیث میفرمود فقط اون چی که در معصیت خداست ادا نمیکنه، این حدیث میفرمود علاوه بر اون مهر زن. کسی بدهکار مهر زنشو نمیتونه بده، این گردن امام نیست. در غیر این صورت بقیه بدهکاری ها گردن امام هست. صاحب وسائل و شیعه هم همین جور فهمیده بود، گفت که اذا کان انفقه فی طاعت الله الا المهر، مهر رو استثنا کردیم. این حدیث هم دلالتش پس خیلی خوبه که همه بدهکاری ها برای کسی که نمیتونه بدهکاریش رو ادا کنه گردن امامه. این به خاطر اینکه خب میتونست به جای پول قرآن یاد زنه بده، برای چی گفت که مثلا اینقدر سکه میدم مهریش؟ میتونست به زن بگه که قرآن یادت میدم، درست میدم، نه فلان. خب شما قبول نکنید با این ازدواج کنید. خب خب اما سند حدیث انه یعنی از همون محمد ابن یحیی تو وسایل شیعه اینطوری ها ان احمد ابن محمد ان محمد ابن عیسی ان احمد ابن محمد ان محمد ابن عیسی که این حتما اشتباهه. این درستش اینجوریه دیگه، احمد ابن محمد ابن عیسی، نه اینکه احمد ابن محمد ایشون از محمد ابن عیسی. یعنی احمد ابن اگه اینجوری بود که خب میگفت که ان احمد ابن محمد ان ابیه، این که نگفته ان ابیه، این معلومه اینجور سند که تو وسایل اومده اشتباس. پس احمد ابن محمد ان محمد ابن عیسی، این ان محمد شو بیندازید میشه احمد ابن محمد ابن عیسی و همین درسته. احمد ابن محمد ابن عیسی طبقه هفتم هست، طبقه هفت درستن میادیه. اون طبقات رجال همجوریه دیگه، کلینی طبقه نهه، محمد ابن یحیی طبقه هشته، احمد ابن محمد ابن عیسی میشه طبقه هفت، یعنی از نظر طبقات هم همین درستن میاد. انل عباس، عباس هم یعنی عباس ابن معروف، عباس ابن معروف که آدم موثقیه، امن ذکره، از یه بابایی که اسمش هم گفت ولی نمیدونیم کیه، میشه مرسل. پس این حدیثم دلالتش خیلی خوب بود ولی سندش خرابه. نه یعنی اگر که اینا رو کسی فتوا داده بود یا کسی اصلا این بحثا رو کرده بود که خیلی راحت بودیم، کسی نداد. حدیث شماره 5، بله نه امام، اینجور که این مزمره نیست میشه مرسل. حدیث شماره 5، و به اسنادهی ان محمد، ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان ابی عبدالله ان الحسن ابن الحسین اللؤلؤی ان زیاد ابن محمد ابن سوقه ان عطاء ان ابی جعفر علیه السلام. این آقای عطا میگه امام پنجم سلام الله علیه خدمتش بودم، قلت له جعلت فداک ان علی دینن، من یه بدهکاری دارم، اذا ذکرته فسد علی ما انفی، هر وقت یادم میفته حالم به هم میخوره، یه بدهکاری دارم، اذا ذکرته هر وقت یادش میفتم فسد علی ما انفیه، یعنی حالم به هم میخوره دیگه، یعنی حالم به هم میخوره، یعنی دیگه اوضاعم به هم میرزه که چیکار باید بکنم. فقال سبحان الله، امام فرمود سبحان الله، اما بلغک، اینو مگه نشنیده ای که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله کان یقول فی خطبته، پیامبر تو خطبش میفرمود من ترک ضیاعا فعلی ضیاعه و من ترک دینا فعلی دینه، اگر یک کسی مرد یه زمینی داشت وارثم نداره زمینش به من میرسه، اگرم کسی مرد بدهکاری داره بدهکاریشم به منه، یعنی هم من وارث اون آدمیم که چیزی به نفع برا من گذاشته، وارث اون آدمیم که چیزی علیه من گذاشته. و من ترک مالن فل اهلهی، هر کسی هم که مالی جا گذاشت که مال زن و بچهش. فکفالت رسول الله صلی الله علیه و آله میتن که کفالتهی حیان، پیغمبر خدا که زنده و مرده نداره، کفالته حیان که کفالتهی میتن، پیامبر زنده و مرده نداره، پیغمبر اگه فرموده بدهکاری گردن من الانم گردن اونه دیگه. فقال الرجل نفست عنی، اون بابا گفت که یبن رسول الله گرفتاری منو حل کردی، مشکل منو حل کردی، جعلن یالله فداک، خب این حدیث هم که دلالتش خیلی خوبه دیگه، داره میفرماید که پیغمبر خدا فرموده هر کس بدهکاری دارد بدهکاریش به گردن من، به گردن پیغمبر. سندش این که به اسنادهی یعنی شیخ طوسی به سندش ان محمد ابن احمد ابن یحیی، محمد ابن احمد ابن یحیی آدم موثقیه و معتبره، ولی فقط تو شرح حالش میگن که ثقتون فی نفسهی و کان یروی ان الضعفا، یعنی خودش آدم خوبیه ولی احادیثی که نقل میکنه مشکل دارد. مثل همین حدیث الان این آقای محمد ابن احمد ابن یحیی، این جزی همین اشعری های قومیه ها، قبلا هم گفته بودم اشعری ها رو پیغمبر فرمود که الاشعریون منی، اشعریون مال منند، ولی این آقا با اینکه خودش آدم خوبیه از آدمای غیر خوب حدیث نقل میکنه. آره یعنی خودش دروغگو نیست وقتی میگه، آره دیگه قوم، بله بله جلد 18 صفحه 337. ان ابی عبدالله، ابی عبدالله یعنی ابو عبدالله جامورانی، جامورانی بله، تو خیابون آذر یه جایی هست بهش میگن عربستون، همه عربستان ولی همه لهجه قومی ها عربستون ها اونجا رو میگن. ان ابی عبدالله جامورانی یعنی اون منطقه، ان الحسین ابن، ان الحسن ابن حسین لؤلؤی، اون جامورانی که خیلی معلوم نیست کیه، توثیقم نداره، حسن ابن حسین لؤلؤی بعضیا توثیقش کردن بعضیام تضعیفش کردن، مثلا ابن بابوی گفته ایشون ضعیفه، افرادی مثل شیخ یا صدوق اینا رو میگن موثقه، یعنی تعارض توثیق و تضعیف. ان زیاد ابن محمد ابن سوقه، زیاد ابن محمد ابن سوقه که اصلا تو رجال نداریم، زیاد ابن محمد ابن سوقه، اونی که تو رجال هست زیاد ابن سوقه، اگه این ابن محمدش غلط باشه بگیم زیاد ابن سوقه، و وقت زیاد ابن سوقه جز اصحاب امام صادق علیه السلام چون بوده توثیق عام داره توثیق خاص نداره. ان عطا، عطا هم یعنی عطا ابن سالم یا عطا ابن جبله، عطا ابن سالم یا عطا ابن جبله، هیچ کدامشون توثیق ندارند. تا اینجا نتیجه این شد که 5 روایت خوندیم هیچ کدام از این روایات از نظر سندی درست نبود. حالا میرسیم، بله حالا فعلا تک تک روایت داریم میخونیم، بعد تو جمع بندی شاید چیز دیگه بگیم. بله 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 خیلی ممنون. اینو من عمدن اینجوری خوندم تو کتابم که دست منم هست، همین فاکلهوه تو کتابم، همین فاکلهوه، اما من عمدن فاکلهو رو خوندم فلی اهلهی، چون حتما این فل اکلهو فاکلهو که حتما غلطه، یا فل آکلهی باید درست باشه یا فل اهلهی، این اهلهی با اکلهو تو رسم الخط اشتباه شده، من عمده اینجوری خوندم حدیثو. بله من ترکم مالن فلکی، خب فل اهلهی دیگه این درست شد، نه این که بگیم که فل آکلهی یا فاکلهو. خب حدیث دیگر، حدیث دیگه اینه که صفحه 424 باب سوم از ابواب زمان. نه اونش اونش تفاوت میت خصوصیت نداره. عن جابر ابن عبدالله ان النبی صلی الله علیه و آله کان. جابر ابن عبدالله میگه پیغمبر خدا لا یصلی علی رجل علیه دین، هر میتی که بدهکاری داشت پیغمبر برش نماز میت نمیخواند. فاوتی به جنازتین، یه جنازه‌ای رو آوردن خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله. فقال هل علی صاحبکم دینون، آیا این میت بدهکاری داره یا نه؟ قالو نعم دیناران، دو دینار بدهکاره. پیغمبر فرمود صلوا علی صاحبکم، یعنی من نماز نمیخونم شما نماز برش بخونید. صلوا علی صاحبکم، شما برش نماز بخونید. فقال ابو قتاده هما علی یا رسول الله. قتاده گفت که یا رسول الله بدهکاری این میت رو من به عهده میگیرم، من میدم. قال فصلى علیه، پیغمبر وقت نماز برش خوند. فلما فتح الله علی رسوله، وقتی که فتح مکه شد و پیغمبر پولدار شد، وقتی فتح مکه پیغمبر پولدار شد، قال انا اولا بالمؤمنین من انفسهم، من سزاوارترم به مؤمنین از خودشان. فمن ترک مالا فلورثته و من ترک دینا فعلیه، هر کسی که مرد اگه پولی داره دو مرد پول به وارثش میرسه، اگر دین و بدهکاری داره دینش گردن من. من ترک دینن فعلیه، دینش به گردن منه. که اینم حالا ظاهرش اینه که یکی دیگه ادامه شد، این یک حدیثه. پیامبر فرمود دو دینار بده کار من نماز نمیخونم، اون آقا گفت که من دو دینارشو به عهده من میدم، دین دینش ادا شد، پیغمبر نماز برش خوند. بعد از فتح مکه که پیغمبر پول دار شد، فرمود دیگه خودم میدم. چه این آقا چه هر کس دیگه، هر کی بدهکاری داره گردن منه. پس این حدیث هم دلالتش خوبه. حالا جنبه فقهی این که این مطلق اون روایت مهر یا معصیت اونا خاص بود، حالا اوناش بحثای دیگه. اما سند این حدیث، این حدیث رو شیخ طوسی در کتاب خلاف نقل کرده و از خلاف هم به وسایل شیعه اومده. ما احادیث اینجوری متعدد داریم، ما که احادیثی تو وسایل شیعه اومده، از یک کتاب دیگه وسایل گرفته، بعد اون کتاب از سنی ها گرفته. این مثلا فرض کنید که تو وسایل شیعه این حدیث که انما الاعمال بالنیات، این حدیث رو وسایل داره وسایل شیعه، ولی این رو از کتاب منیت المرید نقل میکنه که مال شهید ثانیه. منیت المرید از احیاء العلوم غزالی نقل میکنه و غزالی هم سنیه، از بخاری نقل میکنه. یعنی اینجوری حدیث بخاری اومده توی وسایل شیعه. بله بله بله، آره دیگه، اشکال داره؟ بله داره دیگه، چرا نداره؟ حدیث بخاری رو غزالی که سنیه تو احیاء العلوم نقل کرده، شهید ثانی هم اخلاق که منوشته منیت المرید و از روی احیاء العلوم نوشته، حدیث بخاری اومد تو منیت المرید، وسایل شیعه هم از منیت المرید نقل کرد. خب اشکالش اینه که حدیث بخاری یاد داره نقل میکنه دیگه، فقط با واسطه است. میشه تو وسایل شیعه بیاد حدیث بخاری نقل کنه؟ نه، که بخاری که معلومه که خیلی خرابه احادیثش. قبل عرض کرده بودم بخاری 645 هزار حدیث جعلی داشته، 645 هزار حدیث جعلی داشته بخاری، 5000 تاشو گفته درسته که اینش هم اشتباه کرده. بخاری ها تقریبا 4-5000 حدیث تکراری داره، 4-5000. گاهی یه حدیث رو تو بخاری 7 بار نقل کرده، 7 بار به 7 جور. این پیداست که یعنی حدیث رو دستکاری میکرده، حدیث اینجا نقل کرده یه جور، دوباره جای دیگه همین حدیث رو با همین سند که نقل کرده یه جور دیگه، دفعه سوم یه جور دیگه، دفعه چهارم. یه حدیث رو تو یه کتاب بخاری 7 بار نقل کرده 7 جور، دیگه چه اعتمادی به اینجور کتاب هست؟ یعنی 7 جور شنید با یه سنده، با یه سند. بله بله، بخاری اصلا اینجور آدم میستا هرچی فضائل اهل بیت بنا داره که نقل نکند، هرچی فضائل جعلی راجب بنی امیه و خلفا هست بنا داره که نقل بکنه. حتی احادیث متواتر اگر فضیلت اهل بیت باشه نقل نمیکنه. بخاری اینجور کسی بن. آره نه این دیگه نداشت. آره آره بله نه این نداشت. خب پس بینه الان این حدیث آخری هم که خوندم اینم دلالتش خوب بود، ولی این حدیث هم شد مال اهل سنت، اینم اعتبار ندارد. سلام. بله بله، اونا رو چه سنی ها ملاکشو این چیزا نیست، این حدیث نه که مال سنی هاست. ما شیعه ها میگیم که باید سندش متصل باشه، سنی ها نمیگن باید سند متصل باشه، میگن که علا شرط صحیحین باید باشه، یعنی بخاری به این اعتماد کنه. با یک سند، با یک سند هر جایی یه جور نقل کرده. نه این نه، روایت دیگه مثال زدم. بله این نه. بله آقای بخاری اگر این حرف راست باشه دام میگن که شبا که میخوابید یه قلم و کاغذ هم میگذاش پلوش و هرچی هم خواب میدید، سنی هم میگن یه هرچی خواب میدید تو خواب، همی که یه چیز رو خواب میدید همون موقع بلند میشد مینوش دوباره میخوابید، که حالا معلوم نیست چه جور خوابیه که هر وقت خواب میدید همون موقع بلند میشد مینوش. و آیا میشه یه آدم در عمرش 650,000 بار غسل بکنه و وضو بگیره و دو رکعت نماز بخونه و یه حدیث بنویسه؟ اصلا شدنیه کل عمر آدم به این میرسه؟ که اینو میگن که برای هر حدیثش پیداست این حرفا دروغه دیگه. قبلا هم گفته بودم مثلا خود آقای بخاری خودشم اسم این کتابو نگذاشت صحیح بخاری، این سنی ها این کار رو کردند، و الا این بابا اسم کتابش بوده جامع بخاری نه صحیح بخاری. حالا دیگه صلی الله علیه و آله.